بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
خب مثل جلسات قبل اول جزوه میگیم، رفقا می نویسن که یک کمی جزوه ها هم زیاده، بعدا توضیح میدیم. رفقایی که درس خارج تعادل و تراجیح بنده میان فقط یه خط درس امروز اضافه داره، بلاش فقط یه خط. خب رفقا باید بنویسید شکل دوم، جزوه ها یکم زیاده ولی اجوری که برنامه ریزی کردم 5-6 جلسه دیگه بحثمون کلن تمام میشه انشاءالله. شکل دوم، گاهی تقدم و تأخر در غیر آیات، پرانتز باز، در فرض مخالفت چندین دلیل با آیه، پرانتز بسته، معلوم نیست. در این حالت در مرحله اول عام به واسطه احد الخاصین تخصیص زده می شود، سپس بین عام مخصص، اعرابم بذارید که دچار مشکل نشید، عام مخصص و خاص دیگر نسبت سنجی می شود، آنگاه عام به واسطه خاص دیگر تخصیص زده می شود، سپس بین عام مخصص و احد الخاصین نسبت سنجی می شود و در مرحله دوم نتیجه این دو نسبت سنجی در هم آمیخته و به قواعد مربوطه رجوع می گردد. خب مثال، این مثال از میرزای نائینی هست. ما تو این مثال دست میبریم، یعنی یه مثالی هست که میرزای نائینی ساخته، فرض میکنیم که یکیش آیه قرآنه، فرض میکنیم. حالا این سر فرض کردنم براتون میگم که چرا ما میگیم فرض میکنیم، چرا مثال واقعی نمیزنیم. یکیش فرض میکنیم آیه قرآنه، دوتاش هم فرض میکنیم که روایت از امام صادق علیه السلامه. چون روی مثال ساده مطلب رو بفهمیم تا بعد برسیم مشکلات دیگه خودتون باید پیدا کنید. مثال: اکرم العلماء. خب اینجا یه ویرگول لازمه. لا تکرم نهاته، لا تکرم نهات نحوی، لا تکرم نهاته من العلماء، یه ویرگول لازمه. لا تکرم الکوفیین من النهات. خیلی حواسا جمع باشه. خب اگر لا تکرم النهاته من العلماء در واقع تقدم زمانی بر لا تکرم الکوفیین من النهات داشته باشد، بعد از تخصیص عام به واسطه لا تکرم نهاته من العلماء نسبت بین عام مخصص، پرانتز باز، عالم غیر نحوی، پرانتز بسته، ولا تکرم الکوفیین من النهات نسبت تباین است و نتیجه نسبت تباین این است که اکرام عالم غیر نحوی واجب و اکرام نحوی کوفی حرام است و اگر لا تکرم الکوفیین من النهات در واقع تقدم زمانی بر لا تکرم النهات من العلماء داشته باشد بعد از تخصیص عام به واسطه لا تکرم الکوفیین من النهات نسبت بین عام مخصص پرانتز باز قبل از اینکه توی پرانتز بنویسید این رفقایی که درس خارج تعادل و تراجیح میان این درس رو فهمیدن کاملا، رفقایی که نمیان باید یک ساعت بنشینن رو این مثال ذره ذره فکر بکنند. این مثال از باب نمونه است، ذره ذره فکر بکنند بعد برای امثالش دیگه راحت هستن. بله چی؟
همین شما میگن توضیح
میدن. آه اه
طلبای آخر
کجا رفتید؟ پرانتز باز. عالم غیر نحوی کوفی پرانتز بسته. حالا خوشبختانه موقعی که مجتهد میخواد حکم شرعی را استنباط بکنه مبتلا به اینجور مواردی بشه نادره، متوجه هستید؟ اون موارد شایع موردی هست که هفته آینده انشالله میخواد. برای این فرصت نکردم نگاه بکنم ولی شاید پیدا بشه. ولی نه آیه قرآن باید باشه، ولی خب حالا روش باید کلی گفته بشه، ممکنه بعدن یه موردی براش پیدا بشه. خب پرانتز بسته. ولا تکرم نهاته من العلماء نسبت عام و خاص من وجه است. در نسبت عام و خاص من وجه سه ماده وجود دارد. ماده اول، ماده اجتماع، ماده اجتماع نحوی بصری است، نحوی بصری است نکوفی، نحوی بصری. در صورت تقدم زمانی لا تکرم نهاته من العلماء اکرام نحوی بصری واجب نیست. و در صورت تقدم زمانی لا تکرم الکوفیین من النهات مقتضای عام مخصص، پرانتز باز، عالم غیر نحوی کوفی، پرانتز بسته، وجوب اکرام ماده اجتماع و مقتضای لا تکرم نهاته من العلماء حرمت اکرام ماده اجتماع است، یعنی ماده اجتماع داخل در باب تعارض ادله می شود و قواعد آن باب را دارد. خب یه 7-8 خط دیگه بیشتر باقی نمود. ماده افتراق اول، ماده افتراق از ناحیه عام مخصص. خب پرانتز باز کنید، فقط عام مخصص شامل است، پرانتز بسته. خب دو تا نقطه بذارید، دو تا نقطه. خب ماده افتراق عالم صرفی است، اکرام عالم صرفی مطلقا واجب است، اعم از این که لا تکرم نهاته من العلماء در واقع تقدم زمانی داشته باشد و یا لا تکرم الکوفیین من النهات. خب این تمام شد. ببینید اجتهاد آسونه سخته، آسونه سخت. حالا ما این 3-4 جلسه که دیگه 4-5 جلسه انشاءالله که دیگه تمام بشه، یه حکمی را برای رفقا منشینیم استنباط میکنیم. بله؟ نه خیلی سخته اون. بله؟ آسون است و سخت. بله روش اگر بیاد دستتون شما میدونه دیگه باید چه کار بکنید. ما تا این صنعه میشه فقه صنعتی و قانونی، استنباط صنعتی قانونی ضابط مند، نه اینکه هر موقع گرفتار شدی بگی اجماع داریم. خدا پدر و مادر اجماع بیامرزه، باید صنعتی باشه. اینا را ما قبلا خارجش گفتیم.
نه همین هم مهندس کسان اون بحثش کردی که الان مشتری بشه.
حتما بحثش کرده دیگه. ماده افتراق دوم ماده افتراق از ناحیه خاص. خب پرانتز باز کنید، فقط خاص یعنی لا تکرم نهات من العلماء شامل است. خب پرانتز بسته، بعد از پرانتز دو تا نقطه بذارید. ماده افتراق نحوی کوفی است، در صورت تقدم زمانی لا تکرم نهاته من العلماء مقتضای عام مخصص. پرانتز باز، عالم غیر نحوی. خب پرانتز بسته، عدم وجوب اکرام نحوی کوفی و مقتضای لا تکرم الکوفیین من النحات حرمت اکرام نحوی کوفی است. بسیار رو این مطالب خون جگر خورده شده، انشالله ضایع نمیشه. بسیار رو این زحمت کشیده شده، خیلی زیاد. و در صورت تقدم زمانی لا تکرم الکوفیین من النحات مقتضای عام مخصص. پرانتز باز، عالم غیر نحوی کوفی. پرانتز بسته، عدم وجوب اکرام نحوی کوفی و مقتضای لا تکرم نهات من العلماء حرمت اکرام نحوی کوفی است. در این ماده افتراق تنافی بین عام مخصص و خاص دیگر طبق تقدم زمانی هر کدام وجود ندارد و ها کذا وجود. کلماتش یک کلمه پس و پیش بشه برنامه به هم می‌ریزه کاملا. وجود ندارد. بله. و ها کذا امثله دیگر. خب این بحث تمام شد، حالا چشما رو باید به من بدید که گم نشید. من این مطلب رو براتون توضیح میدم، با دقت به توضیحات من گوش بدید، بعدن مثاله را، مثالی که زدیم از میرزای نائینی، مثاله رو بشنید خودتون روش فکر بکنید، اگه دیدید متوجه نشدید تذکر بدید که کاملا روی تخت پیاده بکنید کاملا. خب حالا حواستون به من باشه. بله فرق نداره، استفاده نشه بهتره. خب حالا حواستون به من باشه. بله حواستون کاملا به من باشه که من جلسه قبل رو توضیح بدم تا برسیم به اول درس امروز کاملا. تو جلسه قبل گفتیم مجتهد زمانی که میخواد حکم یک مسئله را استنباط بکنه رجوع میکنه به آیات الاحکام. اینجا مسئله سه صورت پیدا میکنه. یک، گاهی این مسئلهی که مجتهد میخواد حکمشو استنباط بکنه این مسئله فقط در آیات، به صورت اول، یعنی فقط آیه هست که درباره این مسئله حرف داره، ادله دیگه درباره این مسئله حرفی ندارند، مثلا روایات، اجماعات، عقل، سیره، شهرت و امثال اینها، هر چی که مجتهد اونا را دلیل میدونه. این صورت اول. صورت دوم، یه مرتبه این مسئله که مجتهد میخواد حکمشو استنباط بکنه این مسئله هم در آیات هم در غیر آیات، یعنی هم آیه درباره این مسئله حرف داره و هم ادله دیگر. این دو صورت. صورت سوم، یه مرتبه مسئله‌ای که مجتهد میخواد حکم رو استنباط بکنه این مسئله فقط در غیر آیاته. مسئله شد سه صورت، فقط در آیات، آیات و غیر آیات، سوم غیر آیات. از بین اینها شایع ترین اون صورت سومه، غیر آیات. متوجه هستید؟ شایع ترین. معمولاً مجتهد زمان که میخواد احکام رو استنباط بکنه به روایات که مراجعه میکنه بیشتر نه همیشه، بیشتر این مسئلهی که میخواد حکمش استنباط بکنه توی روایات، ای که هم توی آیه باشه هم توی غیر آیه باشه، یا فقط توی ادله غیر روایی باشه، اینها نادره، کم. این شد سه صورت. حالا صورت دوم، متمرکز بشید رو صورت دوم. صورت دوم یعنی مسئله ای که مجتهد میخواد حکمش رو استنباط کنه هم در آیه هست هم در غیر آیه. خود این سهالت داره. یه مرتبه غیر آیه یعنی ادله دیگه موافق با آیه هست. دو، یه مرتبه غیر آیه مخالف با آیه هست. سه، یه مرتبه غیر آیه مختلفه. یعنی بعضی از ادله موافق با آیه هست، بعضی از ادله مخالف با آیه هست. خب اینم شد سهالت. بکنه یه بار دیگه بگیم برای که مطلب کاملا روشن بشه. مسئله فقط در آیه، در آیه و غیر آیه. سه، غیر آیه. حالا متمرکز رو دو بشید، آیه و غیر آیه. غیر آیه سه حالت داره: موافق آیه، مخالف آیه، مختلف. حالا متمرکز بشید رو حالت دوم. حالت دوم آیه و غیر آیه، غیر آیه مخالف با آیه. متمرکز رو این حالت بشید، یعنی مسئله ای که مجتهد مخواد حکمش استنباط بکنه توی آیه هست، توی غیر آیه هم هست. قبل از ادامه تو پرانتز جلسه قبل توضیح دادم هر موقع میگین غیر آیه مخالف با آیه هست، مراد از مخالفت، مخالفت عام و خاصی، مطلق و مقیدی، حاکم و محکومی، وارد و مورودی و امثال اینها، نه مخالفت تباینی. اگه مخالفت تباینی باشه ما راحت غیر آیه رو میذاریم کنار. تباین جزئی در حقیقت یعنی عام خاص مطلق توی اصول، یعنی مطلق و مقید. خب حالا متمرکز رو اینجا بشید. خب اینا روش دیگه. اینها روشه. روش موقعی که اومد دست رفقایی که اصول خوندن و البته علوم دیگه هم باید دستشون باشه، اگه تحولی در علوم دیگه البته ایجاد نشده باشه، دیگه روش میاد دست رفقا. چرا؟ نه بله. خب ذهنتون متمرکز بکنید رو کجا؟ مسئله ای که مجتهد میخواد حکمش استنباط کنه هم در آیه است هم در غیر آیه. که این غیر آیه قطعا باید بیش از یکی باشه که تقدم و تأخر زمانی که الان میگم معنی بده. خب خیلی حواسا به من باشه. مسئله‌ای که مجتهد می‌خواد حکمش استنباط کنه توی آیه هست، توی غیر آیه هم هست. اینجا خود غیر آیه دو حالت داره، دقت کنید. گاهی خود غیر آیه دو حالت داره: یک، گاهی تقدم و تأخر غیر آیه برای ما معلومه. مثلا این عامه در قرآن وارد شده، این خاص اول امام باقر علیه السلام فرمودند، این خاص دوم امام صادق علیه السلام فرمودند. الان این غیر آیه دوتا خاصه، که تقدم و تأخرش برای ما معلومه. حکم این جلسه قبل گذشت. هیچ فرقی نداره اجماع، البته اگر موافق باشد به در نمیخوره، اگر مخالف باشد مبانی مختلفه. مثل شهید ثانی اجماع رو مقدم میکنه، ولی ما نه، بین اجماع و روایت هیچ فرق قائل نیستیم. تقدم و تأخرش میفته تو قسم بعدی که معلوم نیست.
زمان تحقق اجماع متأخر است؟
نه دیگه، اجماع کاشف از قول امامه، دیگه اجماع زمان انعقادش که مهم نیست. خب پس از دوباره مطلب رو تکرار میکنم، مسئله ای که مجتهد میخواد حکمش رو استنباط کنه در آیه است و در غیر آیه. این غیر آیم تقدم و تأخرش برای ما معلومه، حکم این جلسه قبل گذشت. حالا صورت دوم میشه اول درس امروز. صورت دوم کجا هست؟ مسئله ای که مجتهد میخواد حکمشو استنباط بکنه توی آیه هست، توی غیر آیه هم هست، و وقت این غیر آیات تقدم و تأخرش برای ما معلوم نیست. اینجا شما سه تا دلیل فرض بکنید: عام در قرآن، مثال فرضی زدیم برای که مطلب اول کاملا روشن بشه، بعد بریم مثال واقعیش پیدا بکنیم، من فرصت نکردم. پس شما سه تا دلیل فرض بکنید که وارد اول درس امروز بشیم: عام تو قرآن، خاص از امام صادق علیه السلام صادر شده، خاص بعدی هم از امام صادق علیه السلام وارد شده. و وقت ما نمیدونیم امام صادق علیه السلام اول این خاص را فرمودن ثم اون خاص، یا اول اون خاص ثم این خاص. نمیدونم با من اومدید یا دوتاش از امام صادق علیه السلامه. خب یه بار دیگه، عامه در قرآن، این خاص اول، این کلمه اول که من دارم میگم برای که شما متوجه بشید ما دوتا خاص داریم، ولی این کلمه اول گفتن تو فرض بحث ما درست نیست. چرا درست نیست؟ چون فرض بحث اینه که برای ما معلوم نیست، ولی من میگم خاص اول برای که توضیحات بعدی من روشن بشه. نه از حیث زمان، ترتیبم نگید، بگید نامگذاری، تسمیه. خب پس عام در قرآن وارد شده، خاص اول امام صادق فرموده، خاص دومم امام صادق علیه السلام فرموده، ولی این دوتا خاصه برای ما تقدم و تأخر زمانیش معلوم نیست. اینجا باید چه کار بکنیم؟ خیلی دقت بکنید، خیلی دقت بکنید. اینجا ما میاییم عام را با خاص اول تخصیص میزنیم. تخصیص که میدونید یعنی چی؟ یعنی به وسیله خاص اول یه الا میذاریم کنار عامه. خب صورت اول بود، فرض اینه که این دوتا خاصه از امام صادق علیه السلامه، نباید گیج نشید، خیلی ظریفه، متوجه هستی؟ اولی یکیش از مولامون امام باقر بود، یکیش از مقتدامون امام صادق بود. این مسئله هر دو از امام باقر علیه السلام یا هر دو از امام صادق علیه السلام، تقدم و تأخرش هم برامون معلوم نیست. خوب دقت بکنید، اینجا این عام قرآنی را، فرض اینه که عامه در قرآن، عام قرآنی رو به وسیله خاص اول تخصیص میزنیم، تخصیص میزنیم، بعد عام تخصیص خورده را با خاص دوم میسنجیم، که نسبت بین عام تخصیص خورده و خاص دوم چیه. این یک کار، این کارا رو باید انجام بدیم.
انتخاب روایت تخییری دیگه اینجا.
یعنی چی تخییر؟
دو تا روایت داریم از امام صادق علیه السلام، حالا میخوایم رو آیه را با یکی از این روایت ها تخصیص بزنیم، حالا کدام روایت رو انتخاب کنیم؟
نه، حالا اگر بذارید من تا آخر برم تمام این مشکلات چی میشه؟ روشن حل میشه انشاءالله. خب نگاه بکنید، این ما با چند تا کار انجام بدیم. یک، از دوباره برمیگردم، اینها خیلی روش خیلی مهمه. عام قرآنی رو با خاص اولی شما تخصیص میزنی، بعد عام تخصیص خورده را با خاص دوم میسنجی، ببینید چه نسبتی بینشه از نسب اربعه. همین مبحث انقلاب چیه؟ نسبت. ممکنه پیش بیاد، ممکنه نیاد. خب این کار اول. پس کار اولی که انجام دادید، عام قرآنی رو با خاص اول تخصیص میزنید، عام تخصیص خورده را، نتیجه تخصیص را با خاص دوم میسنجید. این چه نسبتی بینش هست؟ یک کار. کار دوم، با خاص اول
خب با خاص دوم میسنجیم دیگه، اینجوری مثلا تخصیص بزنیم فکر کار بریم،
باید ببینیم چه نسبتی هست. ممکن نسبت تباین باشه، ممکنه عام خاص من وجه باشه، ممکنه عام خاص مطلق باشه.
اینا تخصیص
ما نگفتیم تخصیص میزنیم، بستگی داره، بستگی به مورد. گفتم اگر رفقا اجازه بدن من تا آخر برم تمام مشکلات چی میشه؟ حل میشه. متوجه هستید؟ خب یه سآله، شما چرا عام را با خاص اول تخصیص میزنی؟ خب این ادامه داره. خب خب حالا از دوباره پس تکرار میکنیم، عام قرآنی رو با چی تخصیص میزنی؟ دارم تکرار میکنم، به هم نریزید. شما این بیان چون اینقدر روش کار شده، این دور سومی هم هست که داره تدریسش میشه، چون خارج تعادل و تراجم من دو دور گفتم، یه دور قبلا گفتم، یه دورن که الان داریم میگیم، که این بحثی که الان شما دارید میشنوید نسبت به این بحثی میشه دور سوم. خب از دوباره برمیگردیم. پس عام قرآنی و دو تا خاص، حداقل دو تا خاص، چون شما آخرش نوشید و ها کذا امثله دیگر، ممکنه سه تا باشه، ولی موردی که مجتهد مبتلا به ایجور موردی بشه نادره. متوجه هستید؟ مواردی که مجتهد مبتلا بهش میشه، موارد کثیرش خیلی سخت نیست. خب عام قرآنی داریم، دو تا خاص روایی داریم که تقدم تأخر اینا برای ما معلوم نیست. اینجا عام قرآنی رو با خاص اول، گفتم این کلمه اول برای که شما بین این دو تا خاص اجمالا بفهمید فرق چیه، ولی کلمه اول گفتن درست نیست، نامگذاری هست. شما عام قرآنی رو با خاص اول تخصیص میزنی، بعد عام تخصیص خورده رو با خاص دوم میسنجی، ببینید چه نسبتی بینش موجوده. این کار اول. کار دوم بالعکسه، بالعکس یعنی عام قرآنی را با خاص دوم. ببینید مشکلات حل شد. عام قرآنی را با خاص دوم تخصیص میزنی، بعد عام تخصیص خورده را با خاص اول میسنجی، بعد ببینید چه نسبتی بینش موجوده. این دو کار ببینید الان دیگه مشکل حل شد. مشکل رفقا این بود که چرا اول این، نه اولی نداره، احده ما، متوجه هستید؟ حالا احده ما میخواد اولی باشه یا دوم، این دو کار. الان شما تا اینجا دو تا کار انجام دادید، عام قرآنی رو با خاص اول تخصیص زدی، بعد عام تخصیص خورده رو با خاص دوم سنجیدی. این چه نسبتی بینش هست؟ ثم عام قرآنی رو با خاص دوم تخصیص زدی، بعد عام تخصیص خورده رو با خاص اول سنجیدی، دیدی چه نسبتی بینش موجوده؟ این دو کار. بله الان دو تا سنجش دارید، درست. کار سوم اینه، باید بری سراغ افراد. افراد، حالا مثالی که میرزا این آینی زده، افراد مثل اینها، مثلا نحوی بصری، منظور من از افراد اینه، نحوی بصری یا نحوی کوفی، ماده ها، یا بیرید سراغ عالمه. میخوام افراد درست بکنید برای خودتون. بگو صرفی بصری، صرفی کوفی، نحوی بصری، نحوی کوفی، اصلا عالم غیر نحوی. خب او وقت هر فردی را باید بندازیدش توی قواعدی که مربوط به این فرده. شما مگه دوتا سنجش انجام ندادید؟ با توجه به اون دوتا سنجشه هر فردی حکمش چی میشه؟ متوجه هستید؟ بر اساس اون دوتا سنجشه حکم هر فردی رو باید به دست بیاری. حالا ممکنه مثلا یه فردی او دوتا سنجشی که انجام دادی همه ادله، همه ادله میدونید یعنی چی؟ یعنی عام مخصص، مثلا عام مخصص با خاص اول، خاص دوم، میتونید بگید عام مخصص با خاص دوم دیگه خاص اول، یعنی شما چهار دلیل دارید. عرضم میرسی چی دارم میگم؟ هر فردی را با این ادله باید بسنجید. چرا ما چهار تا دلیل داریم؟ چون عامه شما با خاص اول تخصیص زدید، میشه عامه مخصص، مخصص با خاص اول، یه خاص دوم هم دارید، درسته؟ عام مخصص با خاص دوم هم دارید دیگه، خاص اول هم دارید،
دو تا خاص داریم، دو تا سنجش
دیگه. عام بعد از دیگه، عام بعد از اینکه تخصیص خورد دیگه، ما چی خب اگر نیستن خود دیگه شامل فرده نمیشه که، دیگه فردش نیست دیگه. ببینید ای که عام به ما هو و عام شامل بشه که ارزش نداره. عام به ما هو و حجتون باید شامل بشه، وقت عام به ما هو و حجتون عام چیه؟ تخصیص خورده است، متوجه هستی؟ بله. حالا بعد میتونید وقت شما هر فردی را مخوای حکمشو مشخص بکنی، این چهار تا دلیله رو باید با اون فرده بسنجی، بعد قواعد مربوط به این فرد نسبت به اون چهار تا دلیله را مترتب بکنید. عرضم میرسی چی دارم میگم؟ شما هر فردی را بخوای حکمشو به دست بیاری، باید حکمشو از کجا به دست بیاری؟ از این چهار تا دلیله. باید ببینی این چهار تا دلیله درباره این فرد چی میگند. گاهی این چهار تا دلیله درباره این فرد یه حکم صادر میکنند، مشکلی نداره. گاهی دو حکم صادر میکنند، دو حکم مختلف، دو حکم فقط. اینجا داخل میشه در باب تعارض بین دلیلین. گاهی سه تا حکم صادر میکنند، سه تا حکم مختلف، داخل میشه در باب تعارض بین الادله. گاهی چهار تا حکم صادر میکنند مختلف، داخل میشه در باب تعارض بین الادله. چی این خلاف اومد؟ خب اگر چهار تا دلیل داریم نسبت به این، اگر مخالف هستن داخل میشن در باب چی؟ تعارض. قلت یعنی بیشتر باشه نمیشه. مثلا یکیش میگه عالم نحوی مثلا اکرامش واجبه، یکیش میگه حرامه، یکیش میگه مکروهه، چه اشکالی داره؟ همیشه تعارض. بله چه اشکالی داره؟ بله خب باید مراجعه کنیم به قواعد باب چی؟ تعارض دیگه. در تعارض بین الادله حکم چیه؟ آیا در تعارض بین الادله ما قائل به تخییر بشیم؟ تخییر یعنی چی؟ یعنی از همون اول مخیر. یا در دیگه درس مهندسی استنباط نمیاد اونا رو مطرح بکنه که در مسئله دو نظریه است، یا نظر رو انتخاب بکنه دلیل بیاره. درس مهندسی فقط چی میگه؟ روش میگه. یا این که شما در تعارض بین الادله قائل بشید به ترجیح ثم تخییر. یعنی چی؟ یعنی مثلا این چهار تا دلیل در این فرد با هم دیگه تعارض کردن، اول باید به سراغ مرجحات، اگر یکیش بر دیگری ترجیح داشت اونو مقدم بکنی، اگه هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداشت بریم سراغ تخییر. خب من تا هنوز مثال نزدم. پس اگر از رفقا پرسیدن عام در قرآنه، دو تا خاص تو روایت، که این دو تا خاصه تقدم و تأخرش برای ما معلوم نیست، اینجا حکم چیه؟ الان شما آخه حکمی مسئله رو به دست بیاری، قرآن عام دربارش حرف زده، دو تا خاص روایی هم داریم. دو تا خاص روایی داریم، میتونید بفرمایید اجماع داریم، متوجه هستید؟ عقل داریم، ولی عقل نظری، نه عقل بدیهی. چون اگر عقل، حکم عقل بدیهی بود، حکم عقل بدیهی در حکم قرینه متصله است. در حکم قرینه متصله است، یعنی تا آیه صادر میشه حکم عقل بدیهی فوراً تخصیصش میزنه، خیلی ظریفه. بنابراین اگر یک مسئله قرآن دربارش حرف داره به صورت عام، دو تا روایت خاص هم درباره این مسئله وارد شده که تقدم و تأخر زمانی این دو تا خاص معلوم نیست، اینجا شما باید چه کار بکنید؟ گفتید سه تا کار باید انجام بدید، حفظ شدید. عام رو با خاص اول تخصیص میزنید، مجموع رو با خاص دوم، عام رو با خاص دوم، مجموع رو با خاص اول. بعد این ادله‌ای که شما دارید، این ادله‌ای که شما دارید، هر فردی را با این ادله می‌سنجید. خب حالا من یه مثال از میرزای نائینی براتون زدم. این مثال مثال فرضی هست، عامه، فرض کنید عامه قرآنیه، برای که مطلب حالا سلیس راحت بشه بعدم باید بگردیم، من فرصت نکردم بگردم ببینم داریم یا نداریم، باید داشته باشیم حالا ولو کم. شما رو این مثال فکر بکنید، جالب جالب فکر بکنید، اگر حل نشد جلسه بعد پیاده بکنیم ان شاء الله. و صلی الله علیه و آله.